وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان شایسته آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و ایام به کامتون.
چشم مستت تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت شد زمین مست آسمان مست بلبل نغمه خوان مست با مست و باغ بان مست با مست و باغ بان مست با مست و باغ بان مست زمزمه چنگ و عود منی نغمه خفته در تار بود منی تو باده و جام و سبوی منی مایه هستی و گرچه مست مستم نمیترستم به هر دو جهان مست عشق تو همستم به هر دو جهان مست عشق تو همستم تا من چشم مست تو دیدم ز ساغر عشقم تو جور چشیدم شد زمین مست آسمان مست بلبلان نغمه خوان مست آب مست و باغبان مست آب مست و باغبان مست آب مست و باغبان مست
بخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه یادمان بشنوید.
یادمان.
موقعیت خاص جغرافیایی خاک پاک کرمانشاه همواره در دل تاریخ از این سرزمین خاکی مقدس و بس ارجمند به تصویر کشانده است. وجود راه‌های باستانی، یادمان و غارهای پیش تاریخی و تاریخی گواه این موضوع است. یکی از تالارهای مهم گنجینه همیشه فروزان کرمانشاه غارهای طبیعی و دستکند این استان است. یکی از غارهای معروف طبیعی و دستکند غار چشم سهراب است. یادمان غار چشم سهراب دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
غار چشم سهراب یا غار مرآوزا یکی از غارهای بسیار معروفی است که دارای مجموعی مسکونی در دل خود بوده که در مجموع 4 اتاق که 2 اتاق در ضلع شرقی قرار گرفته و سومین اتاقی که در انتهای سالن مرکزی هست به دلیل اینکه قسمتی از دیوار جنوبی این اتاق که این اتاق را در حقیقت از سالن مرکزی جدا می‌کرده فرو ریخته بر اثر عوامل طبیعی یا شاید نیز مردمانی که به اینجا رفت و آمد داشتن عوامل انسانی سبب میشه که در وهله ورود به این بخش مسکونی کسی به راحتی متوجه یک اتاق نشود، اما طرح‌های آن به وسیله باستانشناسان به راحتی پیاده شده است. با این وجود درازای این اتاق 512 و پهنای آن 461 سانتی متر و بلندای طاق آن 300 سانتی متر گزارش شده. دهانه مدخل ورودی این اتاق 125 و طاق آن هلالی است. کف این اتاق هم متاسفانه بسیار کند و کاف شده. با این وجود یک نقش فوق‌العاده ارزشمندی که نقش انسانی است و بر سنگ حک شده در دیوار جنوبی این اتاق قابل رؤیت هست که باستانشناسانی که در این قسمت از این غار کار کرده اند این نقش را با نقوش همیان در کوه کیزه در کودشت لرستان سنجیده اند.
چشم سهراب دارای 4 اتاق است. سالونی مرکزی، آب انبار و یک اسودان را نیز باید بدان افسود. در ضلع شرقی 2 اتاق و سومین اتاق در انتهای سالن مرکزی و چهارمین اتاق در ضلع غربی سالن مرکزی واقع شدند.
چهارمین اتاق در ضلع غربی سالن مرکزی ایجاد شده از درازای این اتاق 562 و پهنای آن 461 سانتی متر و بلندای طاق آن 300 سانتی متر گزارش شده است. درست در زیر دست این اتاق یک آب انباری بسیار ارجمند وجود دارد که این آب انبار دارای درازه 515 و پهنای 417 سانتی متر است. همچنین بلندای طاق این آب انبار از 300 تا 400 سانتی متر متغیر هست. قسمتی از ضلع شرقی آن که آبروی در حقیقت انبار بوده است بعدها با قلوه سنگ و ملات تا قطر 110 سانتی متر بالا آورده شده و دلیل این کار هم این بوده که آبگیر این آب انبار را در حقیقت بیشتر بکنن و بتونن بهره برداری بیشتری از این آب انبار بکنن. در زاویه جنوب غربی سقف این آب انبار نیز یک حفره‌ای یا سوراخی قرار داره که هدف از اون ورود آب به درون آب انبار بوده است، یعنی برای آبگیری این حفره در اینجا ایجاد شده است.
آبانبار این غار در کنار چهارمین اتاق غار واقع شده است. بلندای طاق آبانبار تا 400 سانتی متر نیز می رسد. استودان در جهت جنوب آبانبار واقع شده است و از دل کوه بیرون آمده است.
آبروی دیگر هم در ضلع شرقی وجود داشته که همزمان با بالا بردن دیوار با قلب سنگ و ملات به پلکان تبدیل شده و بر جهت جنوبی این پلکان پله‌های دیگری را بر بدنه کوه ایجاد کردند. درست در جنوب این آب انبار به فاصله حدود 520 سانتی متر استودانی است که بسیار دقیق رو به مشرق از دل کوه بیرون آمده و مدخل ورودی این استودان با پهنای 113 و بلندای 178 سانتی متر است. درازای محوطه داخلی این استودان نیز 224 و پهنای آن 121 و طاق آن 210 سانتی متر گزارش شده. با توجه به اینکه این غار در مراحل مختلفی از دوران پیش تاریخی و تاریخی به وسیله مردمان گوناگونی از اون بهره برداری شده و به گمان که از پیش از تاریخ تا روزگار ساسانی بر مبنای یادگارها مورد زندگی و زنده بوده است، با توجه به نقش‌ها، سفالینه‌ها، سرنیزه‌های مفرقی، آب انبار و دیوار شرقی، پله‌های کناری، به طور کلی دو توضیح خیلی مهم درباره این غار میتوان ارائه کرد. یک، دوران پیش از تاریخی که نقش انسان، بز، گاو و انسانی که در حال شکار هست، حیوانهایی که در تمام اتاقها ترسیم شده اند، همچنین چندین تیغه سنگی که به عنوان کارد در روزگاران پیش تاریخی به بسیار کهن دوران غارنشینی استفاده می شده، نشان میده که از روزگار غارنشینی، یعنی دورانی که بسیار بسیار کهن سال هست، این غار مأمن و زیستگاه انسانها بوده است. در دوران تاریخی هم به دلیل وجود دیوار شرقی آب انبار و پله های کنار این دیوار، قلب سنگ ها، ملات، نشانه یک دوره حداقل از زندگی و استقرار از روزگار ساسانی هستیم. تکه سفال هایی هم که در دامنه کوه در اطراف این غار به دست آمده و بیشتر هم پیوند با روزگار پارت و ساسانی هستند، کمترین تأیید بر این موضوع است که در روزگار پارت و ساسانی هم ساخت ساز و زندگی در این غار بسیار کهن و سترگ جاری و ساری بوده است.
یادمان غار چشم سهراب، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
نکته بسیار مهم درباره استودان این غار این هست که پهنای استودان در تمام بلندی دیوارهای شمالی و جنوبی یکسان نیست، به طوری که هر قد از کف به طرف بالا، یعنی به طرف طاق حرکت میکنیم، بر پهنای داخلیش افزوده میشه و تا 75 سانتی متری طاق که به نهایت خودش، یعنی 225 سانتی متر میرسه و سپس به سوی دیوارها به طرف داخل حرکت میکنه. واقعیت این هست که در جلوی مدخل داخل این استودان یک محوطه تراشیده شده مستطیل شکلی هست که درازای آن 183 و پهنای آن 100 سانتی متر هست که به یک آب رویه‌ای در حقیقت وصل هست و پژوهشگران و کسانی که در اینجا کار کردند با وجودی که این یک استودان بسیار کهن و تاریخی در دل این کوه هست، ولی برای این آبروی کنده شده در دل کوه که آب را از آب انبار بدینجا هدایت میکنه، تنها تصور و برداشتی که داشتند که ممکنه در تطهیر و حتی شستشوی پیکر کسانی که در میگذشتند و در اینجا شاهد مراسم تدفینی و آیینی یا یک مراسم دینی بودند، از این آبروی کنده شده در دل کوه که حرکتش به سوی استودان هست استفاده کردن و جز این توجیه دیگری برای حرکت این آبروی به سوی استودان نیست، مگر اینکه این آبروی را با یک فرض بسیار دور به روزگاری بسیار دورتر از زمان کندن و ایجاد این استودان بدانیم.
غار چشم سهراب، گنجینه معماری و هنر ایران باستان.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه الغا و الغا را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما الغا با غین به معنای باطل کردن و لغو کردن است و الغا با قاف به معنای تلقین کردن و آموختن. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده، قرار این بخش گزارشی رو تقدیم شما بکنیم در خصوص موضوع انتخاب اسم خوب برای فرزندانمون. خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
درود بر شما. می‌خواستم بپرسم اسم فرزندان شما چیه؟
من یه فرزند دارم و اون اسمش مائده است و از قرآن نشأت گرفته و مائده به معنی روزی آسمانیه و خدا رو شاکرم به روزی که بهم عنایت کرده.
ما پدر و مادرها چقدر بایستی به معیارهای ایرانی و اسلامی در نامگذاری فرزندانمون توجه داشته باشیم؟
اگر قرار فرزندانمون رو به بچه مثال به یه دید کامل نگاه کنیم و بهشون هویت و بقا بدیم، باید اسمی بزنیم واسشون که در خور شخصیت فرزندمون باشه. فرزند با اون شخصیت هویت پیدا میکنه، رنگ میگیره، بزرگ میشه و در آینده باعث درخشش یک جامعه میشه. چون خود اون فرزند هم میتونه مادر باشه، هم میتونه پدر باشه. و باید واسه فرزندمون چه مادر چه پدر باید شخصیتی بدیم که فرازنده آیندهش باشه. و آینده نمیگم فقط اسم ملاکه، نه، تحصیلم ملاکه، ولی شخصیت فرزنده از اسمشون نشأت میگیره و باعث پرورش روحشون میشه. اگر قرار روح فرزندانمون زیبا جنین بشه و توی جامعه به نام نیکو صداشون میکنه، پس بهتر اسم نیکو واسهشون بذاریم.
دقیقا همینطور هستش. مسئول مرتبط با این موضوع اداره ثبت احوال هستش. عزیزان چه وظیفه و تکلیفی دارن در این که بتونن آگاه سازی کنن یا تو مدیریت کنن موضوع نامگذاری فرزندان رو، که خدای نکرده نامهای نامناسبی برخی از خانواده ها به فرزندانشون نذارن.
ثبت احوال میتونه اسامی که مد نظر جمهوری اسلامی مون از زمان هخامنشیان یا از قرون گذشته تو ایرانمون اسامی خیلی زیبایی داشتیم، مثل روز که از این اسامی میگن که تو فرانسه است، ولی به طور جد اول مال ایران بوده و از ایران این اسم دزدیده شد به فرانسه برده شد. روز به معنی گل زیبا، زیباروه، و این زیبارویی فقط برجسته به دختران ایران مسلط نیست. همه دختران دنیا میتونن اسم زیبا رو داشته باشن، حالا به چه هر معنایی که میخواد باشه. ولی بازم دارم میگم ثبت احوال میتونه اسامی یا خودش کانالی رو بذاره یا یه سایتی رو بذاره که تایید شده باشه اون اسامی و بتونه مردم بتونن راحت انتخاب درست داشته باشن. اینکه اسامی دو بچه باشه و معنی و مفهومی رو نرسونه و فرزند بخواد اون هویت خودش رو پشت اسمش قایم کنه، خیلی بده. حقیقت رویا یا خیاله، ولی خیال نیست، در واقع برگرفته از تخیل ذهن و قدرت روح نشون میده که چقدر ذهن میتونه فراگیر اون انجمن، اون ذات نقلص الهی فرار کنه و راه گنجش اینو نشون بده. دخترهای ما اکثر اسم رقیه به معنی میگه که اسم مذهبیه، ولی رقیه را اگر بگیریم به معنی اسم ایرانیشه. رقیه به معنی بالو بارنده است و کسی که دوست داره جهش فراتر از اون چیزی که داشته باشه و به بالو بالا دستا برسه، چه بهتر از این. رویا رو خواهش میکنم که ثبت احوال به معنی یه خیال نگاه نکنه، یه اسم واقعیه. رویا، رویا به پرازنده از تخیل نیست، اون تخیل ذهن، یعنی پردازنده ذهن. و اسمای مختلف مثل این دست اسم ها، اسمای رومی ها بردارن، اسمای انگلیسی ها، یا اسمایی که اصلا در شخصیت زنانه مردان ایرانیمون نیست، چون این وجه اصلا وجه خوبی نداره.
خیلی نکات ارزشمندی رو اشاره کردید و امیدوارم که مورد توجه مسئولان ثبت احوال هم این موضوع قرار بگیره. سپاسگزارم از شما.
عاقبت به خیر باشین. بهترینا رو برای بچهای رادیو آرزو میکنم.
گفت و
شنود.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
درد عشق و انتظار دارم زن شب یادگار در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی از ره گذری مهنت خیز دیدم که گذر می کردی درد عشق و انتظار دارم زن شب یادگار
از آن شبی که بر نگشتی